خب نظرسنجی به ما نشون میده که بیش از 91% شما عدد 2 رو فرستادین به سامانه پیام کوتاه 30900، یعنی که راضی نیستید از وضعیت پراکندگی جغرافیایی امکانات و اماکن فرهنگی. مثلا در جای زندگی میکنید که سینما نزدیک شما نیست، دانشگاه نزدیک شما نیست، ورزشگاه نزدیک شما نیست، دسترسی شما به کتابخانه عمومی دسترسی نزدیکی نیست. عدد 2 رو به 30900 ارسال میکنید، اما بیش از 7%، حدود 8% هم عدد 1 رو ارسال کردین به 30900 و گفتین که راضی هستین، یعنی اطراف شما در محله و شهری که زندگی میکنید هر کجا که هستید امکانات فرهنگی فراهمه. آقای توحید معصومی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای معصومی عزیز قائم مقام مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری هستند. به کافه هنر رادیو ایران خوش آمدین. میخواییم با شما درباره چهارمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین صحبت بکنیم. یه 5 دقیقه فرصت داریم در این زمینه.
خواهش میکنم. منم از دعوت شما سپاسگزارم که بنده رو دعوت کردید. در خدمت شما هستم. چهارمین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین با عنوان روایت راهیان امسالم روال 3 سال قبلی برگزار شد، با این تفاوت که امسال ما بخش اجرایی در واقع همایش رو سپردیم به حوزه هنری استان خوزستان. دبیر هنری این همایش امسال حاج آقا طباطبایی رئیس حوزه هنری خوزستان بود و دبیر اجرایی آقای آرش ساربان که خوشبختانه با برنامه ریزی هایی که داشتن به موقع کاروان ما 17 مهر ماه عازم شد. البته از اقصی نقاط کشور گروه ها و استان های مختلفی که در این همایش حضور دارن، 17 در اهواز همه حضور به هم رساندن و از اونجا طی یک کاروان واحدی رفتن به مرز که ما 5 نمایشمون در قالب های تعزیه و نمایش میدانی محیطی و نقالی در لب مرز در واقع اجرا داشتند و حدود 20 گروه نمایشی ما هم فردای اون روز عازم نجف شدن تا در نجف و موکب های مسیر نجف تا کربلا به اجرای برنامه بپردازن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب آقای معصومی درباره برنامه های سایر شهرها یه مقداری توضیح بدین. البته چون اشاره به تعزیه کردین، من میخوام یه مسئله رو هم با شما مطرح بکنم به عنوان اینکه قائم مقام محترم مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری هستین. ما در برنامه کافه هنر رادیو ایران یک سوالی از مردم پرسیدیم، گفتیم که ما جای ثابتی در کشورمون نداریم برای برپایی تعزیه به عنوان یک آیین نمایشی سنتی ایرانی اصیل. متاسفانه قبلا داشتیم، حالا نداریم. یک نامه‌ای شفاهی همینجور یک درخواستی تنظیم بکنیم به فرنشینان فرهنگی. یکیش خود جنابالی هستید، آقای وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی همینطور مسئولان مختلف فرهنگی ما همینطور مخاطب این خواسته مردم هستند. در عرض چند دقیقه بیش از 1000 نفر در این نظرسنجی در این درخواست شرکت کردن و گفتن که ما میخواییم که یک جایی اختصاص پیدا بکنه برای برگزاری دائمی تعزیه. یعنی مثلا از هر کجای دنیا اگر آمدن به ایران بگن که ما میخواییم با آیین‌های نمایشی شما آشنایی پیدا بکنیم، این تعزیه که گفته میشه و متعلق به شماست، آمیخته باورهای شما با آیین‌های ملی شماست، این رو کجا میشه دید؟ یه جایی رو نشون بدیم، یه نشانی داشته باشیم و گروه‌هایی که در اونجا متمرکز بشن، کار دائمی بکنن، کار پژوهشی بکنن، کار آموزشی بکنن. این پیشنهادو گفتم به شما مطرح بکنیم، یعنی اینکه با خبر باشین از این درخواست عمومی و اینکه اگر میتونید کاری و فعالیتی در این زمینه یا با مذاکرات یه همافزایی در این زمینه انجام بدیم که بتونیم این خواسته مردم رو پیگیری بکنیم، از شما کمک میخوایم.
بله ممنونم از نظرسنجی خوب شما و لطف و در واقع علاقه قلبی و ارادت قلبی مردم به بحث تعزیه و دستگاه امام حسین علیه السلام. واقعیتش اینه که مرکز هنرهای نمایشی با در واقع حضور آقای کوروش زارعی به عنوان مدیر مرکز از وقتی ایشون اومدن، قدم اول در واقع راه اندازی دفتر تعزیه و نمایش های آیینی بود که قبلا نبود در مرکز هنرهای نمایشی، که در این راستا بحث پرده خوانی و نقالی به عنوان هنرهای کهن نمایشی ایرانم که به نوعی قفلت شده بود در این سالها دوباره احیا شد، که ما در کنار سه دوره هم جشنواره نقالان علوی رو برگزار کرد. و اینو هم عرض کنم که بنیاد تعزیه هم در واقع با طراحی و به نوعی میشه گفت تنظیم اساسنامه و پیشنهاد مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری الان با همکاری یک سری ارگان‌های زیرفت در حال راه اندازیه، که به زودی اگه این اتفاق هم بیفته برای اولین بار در سطح کشور، قطعا در ادامه ما به ساماندهی گروه‌های تعزیه کل کشور و اینکه اینها به هر حال یکی از راه‌های ساماندهی اینه که اینها یه جای مستقر داشته باشن در شهر محل سکونت خودشون و بتونن به طور مستمر اجرای برنامه داشته باشن، که طبیعتا این خواسته مردم هم انشالله که تحقق پیدا کنه به زودی.
درود بر شما، خیلی متشکرم. اگر مایلید اشاره‌ای به برنامه های مربوط به اربعین در سایر شهرها هم داشته باشین، ضمن اینکه اون پیشنهاد رو پس اجازه میدین ما پیگیری بکنیم با شما ببینیم که به کجا میرسه.
بله بله، ما در خدمت شما هستیم که قطعا برای تسریع این راه اندازی بنیادم کمک خواهد کرد پیگیری. ما در کل در واقع میشه گفت استانهامون، اونایی که مراکز حوزه هنری که دارای سالن هستن، نمایش‌های صحنه‌ای روی صحنه بردن مرتبط و متناسب با موضوع اربعین، و اونایی که فاقد سالن نمایشی هستن یا نتونستن همکاری ارگان‌های دیگر رو جذب کنن، نمایش محیطی روی صحنه بردن. ما دیروز اختتامیه سوگواره تعزیه استان هرمزگان رو داشتیم، نمایشی دوباره به شکل صحنه‌ای در هرمزگان روی صحنه میره، در مازندران، در استان گلستان، در آذربایجان شرقی، اردبیل، اینا حالا اون استانهایی هستن که من حضور ذهن دارم و میدونم مشخصا برای این ایام نمایش تدارک دیده بودن. ضمن اینکه این آثاری هم که حدود 25 گروه ما الان در همایش داریم، به محض اینکه برگردن تا پایان سفر در شهرهای خودشون این آثاری که برده بودن برای اجرا در کربلا و نجف دوباره در شهرهای خودشونم به روی صحنه خواهد
آمد. خیلی متشکر. درود بر شما جناب آقای معصومی، با شما خداحافظی میکنم. خدا قوت میگم.
خیلی لطف کردین، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. دوست عزیز ما پیامک فرستادن که سلام، سلام بر شما آقای احمد مدحی از زرین شهر. نوشتید حرف دل من که از قافله اربعین جا مانده ام این است: من به جا ماندن از این قافله عادت کردم، من به جا ماندن از این قافله عادت کردم و فقط قصه این عشق روایت کردم. نوش جانش بشود هر که حرم رفت حسین، من که جا ماندم و از دور زیارت کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم زینعلی هستم، روشندل هستم، دوای اربعین دو بیت میخونم. هوای اربعین بس دل نشین است، که عهدی بین خلق و شاهدین است. سر پیمان خود سر می سپاریم، که این پیمان روز واپسین است.
سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. ما را هم دعا بکنید هر کجا که هستید. آرزو میکنم که شما هم سلامت باشید و آخر هفته خوبی داشته باشید. پرهام تجدد صدا بردار خوب ما بود، همکاران عزیز ما خانم کوچکیان، خانم خیرخواه، خانم میرکریمی و همینطور خانم زهرا صالحی تهیه کننده کافه هنر بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و فرهام نوری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره پسماندهای صنعتی با شما صحبت می‌کنیم. دفع و امهای پسماندهای صنعتی و پزشکی همیشه جای بحث و انتقاد داشته که طبق قانون تحت سازوکار مشخصی و با نظارت محیط زیست باید صورت بگیره. اما به تازگی شنیده شده یک دستگاه خودرو وانت حامل پسماندهای صنعتی غیر مجاز در شهرستان ساوج‌بلاغ توقیف و راننده به مراجع قضایی معرفی شده. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این قبیل تخلفات با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این بخش از گفتگو همراهی کنند. خانم الهه خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
ممنون از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز جناب آقای مهندس فردین حکیمی. سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و سرکار خانم خبرنگار که در حوزه محیط زیست فعال هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
آقای مهندس حکیمی منم به شما سلام میکنم.
سلام از ما، خدا قوت به شما.
زنده باشید. جناب مهندس حکیمی، درباره پسماندهای صنعتی که ظاهراً این اتفاق این بار در شهرستان ساوج‌بلاغ با توقیف یک وانت حامل این پسماندها اتفاق افتاده با شما همراه شدیم. قضیه از چه قراره؟
خب من در ابتدا لازم می‌دونم که در بحث قانون مدیریت پسماند توضیحاتی داشته باشم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب یکی از مشکلات زیست‌محیطی در اکثر کلان شهرها به ویژه استان‌هایی که صنعتی هستند بحث عدم مدیریت پسماندهای صنعتی هست که در اثر عدم مدیریت این پسماندها شاهد هستیم که این پسماندها توسط خودروهای متفرقه در حریم شهر و روستاها تخلیه میشه. خب مصدر هستیم که بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند مدیریت اجرای پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده هست و هر تولید کننده باید با بهره‌گیری از شرکت‌هایی که ذی‌صلاح هستن و دارای مجوز محیط زیست هستن بتونن پسماندهای صنعتی و ویژه‌شون رو مدیریت بکنن.
بله.
خب ما بر اساس گشت و کنترل‌هایی که توسط بازرسی محیط زیست مأمورین نگهبان حفاظت در سطح استان انجام میشه گاهن برخورد می‌کنیم با خودروهای غیر مجازی که اقدام به تخلیه پسماندهای صنعتی و ویژه میکنن و متاسفانه گاهن اقدام به سوزاندن این پسماندها صورت میگیره و خب مصادر هستیم که پسماندهای صنعتی چه تخلیه از چه سوزوندنش میتونه به هر صورت مخاطرات بهداشتی و زیست‌محیطی داشته باشه. خب برای این اساس ما گشت‌های ویژه‌مون رو بیشتر کردیم در اون نقاطی که این تخلفات انجام میشد و در طول شاید یک ماه گذشته بیش از 4 خودرو حامل پسماندهای صنعتی ویژه رو توقیف کردیم و با دستور امام محترم قضایی این پسماندها در محل خود کارخانه‌ها تخلیه شد و بعد از اون باید از نحوه مدیریت پسماند صنعتیشون ما رو مطلع بکنن و قطعا با نظر محیط زیست باید این پسماندها در شرکت هایی که ذی‌صلاح هستن منتقل بشه و مدیریت بشه.
آقای مهندس، شاید یکی از مشکلات اینه که قانون اونطور که باید و شاید در این زمینه اجرا نمیشه و کسی که داره تخلف میکنه مجازات سنگینی شامل حالش نمیشه، یا اگر هم مجازات سنگینی شامل حالش میشه اجرایی شدن اون چندان مورد توجه قرار نمیگیره، پیگیری نمیشه. فکر میکنید که آیا این اتفاق به خاطر این بیتوجهیه، کمبود قانونه، یا اینی که شما پیگیر نیستید؟
من فکر میکنم به لحاظ قانونی ما مشکلی نداریم. منتخب پسماندها انواع اقسام پسماندها هستن و دستگاه‌هایی که با عنوان ناظر و مدیریت اجرای پسماندها هستن شاید به وظایف قانونیشون عمل نکنن. ما ناظر عالی بر حسن اجرای قانون هستیم، ولی در بحث پسماندهای شهری و به قولی روستایی مسئولیت مدیریت اجرای پسماند به عهده شهرداری هاست و در روستاها دیاری ها یا پسماندهای پزشکی نظارتش با دانشگاه علوم پزشکی هست. خب شاید در بیشتر موارد اون بحث مدیران اجرایی و دستگاه های ناظرشون به خوبی و وظایفشون عمل نمی کنن. این یه موضوع. موضوع بعد اینه که مکانی که باید این پسماندها تخلیه بشه و اون بسترسازی لازم صورت بگیره تا پسماندها در اون نقطه بخواد تخلیه بشه و مدیریت بشه، خیلی از استانها این بستر لازم مهیا نیست. در بحث سایت پسماندهای صنعتی و ویژه، خب تاکید سازمان محیط زیست اینه که در هر استانی این سایت رو اندازی بشه. در حال حاضر فقط چند تا از استانها این سایت دارن. ما هم پیگیر قضیه هستیم، بحث مطالعات مکانیابی انجام شده و در کارگروه پسماند محلش هم تایید شده و به دنبال انجام فراخوان هستیم که شورای سرمایه‌گذار انتخاب بشه که در استان البرز هم بتونیم یک بستری مهیا بکنیم که واحدهای صنعتی بیان از این ظرفیت استفاده بکنن و پسماندهای صنعتیشون رو به این محل انتقال بدن. من اعتقاد من اینه که اگر این بستر مهیا نباشه قطعا ما شاهد تخلفات خواهیم بود. و در بحث برخورد قضایی هم خب ما مشکلی در این زمینه نداشتیم. مواردی که ما همکارانمون با متقربینی که برخورد کردن و پرونده قضایی تشکیل شده، خب برخورد لازم هم صورت گرفته.
آقای مهندس، اون برخورد قضایی که میفرمین شامل چه مواردی میشه؟ جریمه نقدی یا مجازات های سنگین تر؟
در بحث پسماند خب بیشتر جرائم کیفری هست. خیلی خواست سازمان به دنبال اینه که محیط‌زیست هم بتونه اون واحد متخلف رو جریمه بکنه، ولی در حال حاضر بیشتر جرائم کیفری هست که خب متخلفین جریمه کیفری میشن و به حساب مربوطه واریز میشه. ولی خب سازمان به دنبال اینه که بتونه خودش هم متخلفین حوزه پسماند بتونه جریمه بکنه که یک اهرام بازدارنده بشه که شاهد این تخلفاتی نباشه.
ان شاء الله. آقای مهندس حکیمی، از 5 شهرستان استان البرز، تقریبا شهرستان های حالا ساوجبلاغ، کرج و اشتهارد و حتی بخشی از فردیس که شهرک های صنعتی دارن، فعالیت صنعتی بالایی دارن و قطعا پسماندهای صنعتی اونها تولید بالاتری نسبت به حالا مناطق دیگه و شهرهای حتی همجوار داره، و شما چطور پایش و نظارت میکنید برای اینکه جلوی این تخلفات گرفته بشه؟
هر واحد صنعتی موظف برنامه عملیاتی پسماند اعلام بکنه. یعنی در زمان صدور مجوز یکی از مواردی که ما از واحد صنعتی میخوان بحث برنامه عملیاتی پسماند هست و بر اساس قانون هم هر واحدی که پسماند صنعتی تولید میکنه اگر بخواد به اون شرکت‌های ریسلا که در دو سه تا از استان‌های ما در حال حاضر فعال هستن اگر بخواد نقل انتقالی صورت بگیره، حتما باید استان مبدأ و مقصد محیط زیست استان مبدأ و مقصد در جریان قضیه باشه و بله. حتما نظارت بکنه بر بارگیری و تخلیه در مقصد. خب این کار بر اساس نوع پسماندهایی که هست داره صورت میگیره. در بحث فهرست برداری پسماندهای صنعتی و ویژه در قالب طرح مطالعاتی، کار فهرست برداری پسماندهای صنعتی ویژه در داخل شهرک‌های صنعتی و بیرون از شهرک‌های صنعتی در حال انجام است. واقعا نتایج این مطالعه میتونه خیلی به ما کمک بکنه و واحدهایی که نوع خاصی از پسماند دارن میتونیم با نتایج این مطالعات بتونیم بهتر نظارت بکنیم. علاوه بر پسماندهای صنعتی ویژه، مشکل فاضلاب شهرک‌های صنعتی داریم که خب خوشبختانه اقداماتی در طول دو سال گذشته انجام شده، ولی هنوز رضایت بخش نیست. ان شاءالله پیگیری باید بکنیم که تا مشکل فاضلاب شهرک‌های صنعتی ما حل بشه. به هر صورت ما موافق توسعه صنعت هستیم، ولی تاکید ما اینه که توسعه هر صنعتی باید با حفظ محیط زیست باشه و اون ملاحظات زیست محیطی رعایت بشه و در صورت توسعه صنعت با حفظ محیط زیست به یک تعادل لازمی برسه که ما شاهد تخریب و آلایندگی منابع زیستی استان نباشیم.
انشالله، به امید خدا. خیلی ممنونم از توضیحات شما و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خانم خانی اشاره درستی داشتند آقای مهندس حکیمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز. وقتی قرار هستش که ما یک فعالیت صنعتی رو توسعه بدیم و همه اینها منجر به رونق تولید و تولید ملی بشه، هرگز نباید محیط زیست رو فدا کنیم، چون اگر ما عرصه‌های طبیعی و مواهب خدادادی رو از دست بدیم قطعاً زندگی برامون بی‌معنی خواهد بود و دیگه تولیدی هم معنا نخواهد داشت.
حتما همینطوری که شما می‌فرمایید، شاید برای شما و شنوندگان جالب باشه که بدونیم بعضن دیده شده پسماندهای صنعتی استانی رو از استانی به استان دیگه بردن. بله. این خیلی عجیبه. شاید به قول آقای مهندس ما قانون متقنی داشته باشیم، اما کسانی که باید اون رو اجرا بکنن و روی اجرا شدن اون نظارت داشته باشن دقت کافی ندارن.
سپاسگزارم از حضور شما خانم خانی. برای همه صاحبان صنایع آرزوی رونق تولید داریم، اما امیدواریم که با رعایت استانداردها در پساب و در فاضلاب و در پسماندهای صنعتی خودشون دقت ویژه‌ای داشته باشند، چون محیط زیست متعلق به همه مردم ایرانه. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. نقش فضای سبز در زندگی شهری و فاصله اثر بخش اون از ساختمان. تحقیقات نشون میده که فضای سبز میتونه اثر قابل توجهی بر دما و رطوبت نسبی محیط پیرامون و اقلیم شهری داشته باشه. فضای سبز منطقه‌ای پوشیده از درختان، درختچه‌ها و گل‌ها و سایر گیاهان در داخل و اطراف شهرها به عنوان یکی از اجزای شهری اثرات قابل توجهی در کنترل و بهبود اقلیم داره. همکاری اردک‌ها برای تولید برنج ارگانیک. اردک‌ها کود مورد نیاز زمین رو به صورت طبیعی تامین می‌کنن، خاک را شخم می‌زنن و بسیاری از آفات از جمله کرم ساقه‌خوار برنج رو می‌خورن. %50 از شورابه حاصل از فرایند شیرین‌سازی آب شور در جهان متعلق به کشورهای خاورمیانه است و 4 کشور عربستان، امارات، کویت و قطر مسئول تولید 22% از شورابه جهان هستند. افزایش بازیافت در چین پس از ممنوعیت واردات پسماندهای خارجی. چین پس از گسترش ممنوعیت در واردات زباله‌های خارجی به این کشور، قصد داره در کمپینی برای استفاده بهتر از منابع خود تا پایان سال آینده 100 پایگاه جدید بازیافت در مقیاس بزرگ رو راه اندازی کنه.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو در این بخش مرور خواهیم کرد. دوست عزیزی از شهر چرمهین اصفهان پیامک زدند و گفتند که در این شهر خطر زیست محیطی وجود داره. امیدوارم که اگر دفعه بعد به 3900 پیامک ارسال کردید اطلاعات درست و کافی به ما بدید تا ما بتونیم اون رو به خوبی مطرح کنیم و مسئولان هم بتونن پیگیر باشند و پاسخگو باشند. پیامک دیگه ای هم بخونیم که دوستی نوشتن سیاره آبی برنامه‌ای داشت درباره جریمه قطع درخت. جریمه قطع درخت به مراتب بیشتر از اینه که شما در برنامه‌تون گفتید. من در تهران در منطقه 3 درخت کاج 12 متریمون خشک شده بود داخل حیاتمون و می‌خواستم که جایگزین کنم. شهرداری درخواست 54 میلیون تومان پول کرد و در چنین شرایطی مشخصه که ما شهروندان نتونیم به وعدمون عمل کنیم و حتی بخوایم تخلف کنیم. امیدوارم که هرگز چنین جرایمی باعث نشه که ما بخوایم تخلف کنیم، اما اون چه که توضیحات کارشناسان و مسئولان برنامه بود کاملا موثق بود و مبتنی بر منابع ذکر شد. حالا این مسئله رو ما مطرح کردیم، امیدوارم اگر کارشناسانی در حوزه شهری و در این زمینه توضیحاتی دارند با سیاره آبی همراه بشند و صحبت کنند. 3900 در خاطرتون ثبت بشه برای ارسال پیامک و بازگو کردن مسائل مشکلات زیست محیطی استان، شهر، روستا و منطقه زندگی شما مخاطبان. نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه پرنده هواسیل رو معرفی می‌کنیم. هواسیل یا مرغ ماهیخوار پرنده یه با پاهای بلند که در آبهای شیرین یا آبهای ساحلی زندگی میکنه. 64 گونه هواسیل وجود داره که برخی از اونها بوتیمار، برخی غمخورک و برخی هم قار نامیده میشن. نام قار بیشتر برای اون دسته از هواسیل ها که پرهای سفید و آراسته‌ای دارن به کار میره. این پرنده به تغذیه در آبهای کم عمق خو گرفته و عمدتاً از ماهی‌ها، دوزیستان، نرمتنان، سخت‌پوستان، حشرات و گاهی هم از جوجه و سایر پرندگان تغذیه می‌کنه. بیایید با شناخت بیشتر مراقب حیات گونه‌های جانوری ارزشمند باشیم و نگذاریم که دیدن اونها روزی برامون به آرزو و خاطره تبدیل بشه. به فردای فرزندانمان بیاندیشیم. زندگی در جهانی پاک و آباد سهم آنهاست. تا فرصت نگرش سبزی دیگر در طبیعت، خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا.